بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت افغانستان درباره پیامدهای تنها گذاشتن این کشور به ایمان ناتو هشدار داد. به گفته دیپلمات‌ها جمهوری اسلامی در حال آزمایش سانتریفوژهای پیشرفته P2 در تأسیسات هسته‌ای نطنز است. رئیس کمیسیون انرژی و بازرگانی مجلس نمایندگان آمریکا خواهان تحقیقات درباره احتمال یاری دادن گروهی از دانشمندان هسته‌ای روسیه به برنامه هسته‌ای ایران شد. ساعت 18:30. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا، شامگاهتان خوش. امروز پنجشنبه 18 بهمن ماه سال 1386 خورشیدی و برابر است با 7 فوریه سال 2008 میلادی. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه‌ای از خبر و گزارش‌های متنوع از حالات تا یک ساعت دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما اجازه بدهید نخست فشرده‌ای از تازه‌ترین خبرها را از مهرداد سپهری بشنویم تا سپس فهرست مجله شامگاهی را به آگاهیتان برسانم. آقای سپهری، شامگاهتان خوش.
شامگاه شما هم خوش. همزمان با دیدار کاندولیزا رایس و دیوید میلیبند، وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا از کابل، همایون حمیدزاده سخنگوی حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان هشدار داد غفلت ناتو از افغانستان پیامدهای فاجعه باری خواهد داشت. وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا صبح امروز پنجشنبه 18 بهمن ماه سرزده وارد کابل شدند. کاندولیزا رایس هنگام ورود به کابل گفت پیروزی در افغانستان و تبدیل این کشور از کشوری شکست خورده و ناکام به کشوری کارا و مدرن و تبدیل آن به پناهگاهی امن از پناهگاهی امن برای تروریست‌ها به جایی که تروریسم هرگز نتواند بار دیگر از آنجا جریان یابد، هسته پیکار مدرن و امروزی است و این پیکاری دشوار و دور و دراز است. وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا امروز از قندهار در جنوب افغانستان نیست که ستیز جویان طالبان در آنجا بسیار فعال بودند دیدن کردند. از سوی دیگر وزیران دفاع پیمان ناتو در گرد همایی امروزشان در ویلنیوس پایتخت لیتوانی به مسائل افغانستان میپردازند. به گزارش خبرگزاری رویتر به نقل قول از دیپلمات‌ها در وین، مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی آزمایش نوع پیشرفته‌ای از سانتریفیوژهای P2 را در ایران آغاز کرده است. سانتریفیوژهای یاد شده در صورت موفقیت آزمایش توانایی غنی‌سازی اورانیوم را با سرعتی 2 تا 3 برابر سانتریفیوژهای P1 خواهند داشت. بر پایه گزارش‌های دریافتی، آزمایش این سانتریفیوژها در ایران در حال حاضر به صورت اصطلاحاً خشک یا بدون تزریق اورانیوم به آنها آغاز شده است. جمهوری اسلامی در آبان ماه گذشته اعلام کرد که 3000 سانتریفیوژ P1 را در نطنز به کار انداخته که برای غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس صنعتی کافی است. جان دینگل، رئیس کمیسیون انرژی و بازرگانی مجلس نمایندگان آمریکا، در نامه‌ای به وزیر انرژی آن کشور گفته است که بر پایه اطلاعات دریافتی از منابعی در روسیه، گروهی از دانشمندان روس که در چارچوب طرحی برای جلوگیری از انتقال دانش هسته‌ای آنها به تروریست‌ها از کمک‌های مالی آمریکا برخوردارند، دانش خود را برای ساختن یک نیروگاه هسته‌ای همزمان در اختیار جمهوری اسلامی می‌گذاشتند. جان دینگل از وزیر انرژی آمریکا خواسته است در این زمینه تحقیقات کند.
با سپاس از مهداد سپهری، نگاهی میاندازیم به فهرست برنامه شامگاهی. موضوع انتخابات مجلس هشتم و مسئله رد صلاحیت‌ها همچنان بحث داغ سیاسی در ایران است. گزارش و گفتگوهایی درباره آخرین تحولات در این زمینه. سازمان دیدبان حقوق بشر از جمهوری اسلامی ایران خواسته است احکام اخیر سنگسار را لغو کند و اصولاً به این مجازات غیر انسانی پایان دهد. گزارشی در این زمینه. جامعه بهائیان ایران اتهامات وارد شده به بیش از 50 بهائی دستگیر شده در شیراز را تکذیب می کند.
وقتی که پارسال اینها را گرفتن، تمام کسانی که مسلمان بودن آزاد شدند و فقط بهائی‌ها محکوم شدند. این واقعا یه نشونه خیلی روشنیه که
ایران میگوید با یافتن راه‌های جدید توانسته است بی هیچ مشکلی به داد و ستدهای بازرگانیش به رغم تحریم‌ها ادامه دهد. سازمان ناسا یکی از مشهورترین ترانه‌های بیتل‌ها را به اعماق کیهان مخابره کرده است. و در بخش دوم مجله شامگاهی، لایحه لغو ممنوعیت حجاب بانوان در دانشگاه‌های ترکیه و اعتراضات به آن. گزارشی از آنکارا. فعالان دانشجویی در ایران احتمال می‌دهند با تغییر ناگهانی رئیس دانشگاه تهران فشار بر دانشجویان افزایش یابد. تلفن همراه یا موبایل گسترش فوق‌العاده‌ای یافته است در جهان و در ایران نیز به ابزاری ضروری تبدیل شده است.
توجه، شما یک اس‌ام‌اس دارید.
و گفتگوی ویژه این هفته با یک روزنامه‌نگار مخالف دولت چین. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی، با ما بمانید. مجله شامگاهی را با گزارشی در باره موضوع انتخابات مجلس هشتم پی می‌گیریم و مسئله رد گسترده صلاحیت‌ها که همچنان بحث داغ سیاسی در ایران است. گوش می‌کنیم به گزارش همکارم حسن جعفری.
در فاصله کمتر از 40 روز مانده به انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، بیشترین خبرها بر دو محور رد صلاحیت‌های گسترده‌تر و همچنین اعلام انصراف‌ها از نامزدی نمایندگی بوده است. پایگاه خبری ستاد ائتلاف اصلاح طلبان خبر داده است علی اشراقی، نوه آیت الله خمینی، نیز از سوی هیئت‌های نظارت بر انتخابات رد صلاحیت شده است. علی اشراقی با انتقاد از نحوه تحقیقات انجام شده، گفته است آنچه جای تأسف دارد مضمون پرسش‌های تحقیقات محلی است. به گفته آقای اشراقی، از همسایگان او پرسیدند آیا او صورتش را اصلاح می کند، سیگار می کشد، همسرش حجاب اسلامی را رعایت می کند؟ علاوه بر اخباری که از رد صلاحیت های گسترده تر منتشر شده است، از روز چهارشنبه نیز اخبار متعددی مبنی بر اعلام انصراف برخی چهره ها از هر دو جناح اصلاح طلبان و اصولگرایان منتشر شده است. پایگاه اینترنتی اصلاح طلبان خبر داده است محمد رضا عارف، معاون اول دولت محمد خاتمی، از نامزدی اعلام انصراف کرده است. همچنین بر اساس همین گزارش ها اسحاق جهانگیری نیز در حال رایزنی برای اعلام انصراف است. از اردوگاه اصولگرایان نیز خبر می رسد روح الله حسینیان، معاون وزیر اسبق اطلاعات، و همچنین رضا تقوی، نماینده مجلس پیشین، از نامزدی نمایندگی مجلس انصراف دادند. روز گذشته محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، رد صلاحیت ها در هیئت های اجرایی را فاجعه ای خواند که در مرحله دوم و در هیئت های نظارت سنگین تر شده است. جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل ایران، از رادیو فردا میگوید
نکته ای که در سخنان آقای خاتمی قابل توجه هست این هست که ایشون در واقع از میزان رد صلاحیت ها انتقاد کردن و اون رو فاجعه آمیز قلم داد کردن. به این ترتیب اونچه که مورد انتقاد اصلاح طلبان در جمهوری اسلامی قرار گرفته میزان رد صلاحیت هست، نه نفس رد صلاحیت ها. و خب بین این دو تفاوت عمده هست، به این معنی که اگر به عنوان نمونه و در یک فرض میزان رد صلاحیت نامزدهای جناح اصلاح طلب کمتر از این بود، خب این انتقادها مطرح نمی شد، یا به عنوان مثال آقای عارف انصراف نمی داد. و حالا که چهرهای شاخص اصلاح طلب حذف شدند، این مسئله مورد انتقاد قرار گرفت.
اما رد صلاحیت ها و مجموع عمل کرده شورای نگهبان مدافعانی نیز دارد. سعید رجایی خراسانی، نماینده اسبق جمهوری اسلامی در سازمان ملل، میگوید
رد صلاحیت ها به نظر من یه موازینی داره. حالا من و شما ممکن با این موازین خیلی موافق نباشیم، ولی پیش میاد دیگه، اونا با سوء نیت این کارو نمیکنن. برخی از آدمایی که در شورای نگهبان هستن و من میشناسمشون، بهشون ارادت دارم، این آدمای صالحی هستن.
اما حسین باستانی، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن فرانسه، رد صلاحیت‌های فعلی را حتی با معیارهای پیشین جمهوری اسلامی نیز بی سابقه می‌داند.
این هم یک واقعیته که حتی بر مبنای قانون اساسی فعلی و حتی بر مبنای عرف جمهوری اسلامی در واقع 28 سال گذشته هم رفتارهایی که داره صورت میگیره در هر دوره داره غیر قانونی تر میشه. من مثالشو خدمتتون عرض میکنم که اون اشاراتی که داره میشه به نقش آفرینی شورای نگهبان در تایید صلاحیت ها، در این دوره هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم. یعنی در این دوره عمده رد صلاحیت ها توسط هیئت های اجرایی صورت گرفته که وابسته وزارت کشور هست و نه شورای نگهبان.
سعید رجایی خراسانی که عملکرد شورای نگهبان را قابل دفاع و کاملا منطبق بر موازین قانونی میداند، در گذشته خود نیز به رد صلاحیت دچار شده است.
من چند بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردم. همین شورای نگهبان صلاحیت من رد کرده. خیلی روشن. بعدم من سوال کردم از برخی از مسئولین که آها من که شما 7 سال من نماینده شما در سازمان ملل بودم، کوچکترین نقطه ضعف سیاسی در این 7 سال شما هیچ کس در جای دنیا در مورد من در خارج از ایران کتاب نوشتن در مورد سبک کارم اینا، چطور شد از ما سلب صلاحیت کردین؟ به نظر من اونجا یه ملاکایی داشتن که من خوشحال نمی‌کردم، ولی به هر حال منم از افرادی هستم که ازم سلب صلاحیت شده، البته نه برای مجلس شورای اسلام.
فارغ از کارنامه شورای نگهبان، دست کم میتوان باور داشت که میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از مؤلفه‌های کارساز در تصمیم‌گیری‌های سیاسی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. آیا با رد صلاحیت گسترده‌تر و تنگ‌تر کردن فضا بر افراد و احزاب بیرون از حاکمیت، انتخاباتی کاملاً غیر رقابتی رقم نخواهد خورد؟ جمشید برزگر از رادیو فردا.
غیر رقابتی بودن انتخابات البته نگرانی‌هایی رو حتی در بین خود جناح اصولگرا هم به همراه داشته. این نگرانی اصلی مربوط هست به میزان شرکت مردم در انتخابات. طبیعی است که اگر انتخابات غیر رقابتی باشه، شور انتخاباتی کمتری حاکم خواهد شد و در نتیجه احتمال این میره که شمار رای دهندگان به طور چشمگیری کاهش پیدا بکنه. بنابراین بحثایی هستش که حداقل در بین خود اصولگرایان یک رقابتی ایجاد بشه که باعث بشه که مردم بیشتر به پای صندوق‌های رای برن.
نکته مهم آن است که برنده یا بازنده شدن در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی علاوه بر معانی مختلفی که دارد، معنای ویژه‌ای هم دارد که جناح‌ها بدان چشم دوختند. جمشید برزگر، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
همیشه اینطوری قلمداد شده که انتخابات مجلس گام مهمی است برای انتخابات ریاست جمهوری، که به هر حال نامزدی آقای قالیباف میتونه مطرح باشه و میشه تلاشی باشه برای رسیدن به هدف اصلی، یعنی ریاست جمهوری.
رد صلاحیت‌های گسترده برای انتخابات مجلس هشتم، گزارشی بود از حسن جعفری.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سازمان دیدبان حقوق بشر از گروه‌های مدافع حقوق بشر که در نیویورک مستقر است، از آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته است تا احکام سنگسار 3 متهم را که اخیراً صادر شده لغو کند. در 2 هفته اخیر 2 خواهر با نامهای زهره و آذر کبیر نیت و مردی به نام عبدالله فریور معلم موسیقی در شمال ایران به سنگسار محکوم شدند. پرونده آقای فریور از آذر ماه سال 1384، یعنی 1 سال بعد از دستگیریش، در مازندران به جریان افتاد. به گفته خواهر او، قاضی بدون توجه به مدارک دال بر قانونی بودن ازدواج او با زنی که اتهام زنا را برای عبدالله فریور به دنبال داشته است، تنها به اعترافاتی استناد کرده است که تحت فشار از برادر او اخذ شده است. جان خاکزاد و مجازات سنگسار در جمهوری اسلامی ایران.
قانون مجازات اسلامی، ماده 102، مرد را هنگام رجم، سنگسار، تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می کنند. ماده 104، بزرگی سنگ در رجم، سنگسار، نباید به حدی باشد که با اصابت 1 یا 2 سنگ کشته شود و کوچکی سنگ نباید به اندازه‌ای باشد که نام سنگ بران صدق نکند. ماده 99، هنگام رجم، سنگسار، اول حاکم شهر سنگ میزند و بعد دیگران.
بر مبنای این قانون، زهره و آذر کبیری نیت، 2 خواهر و عبدالله فریور معلم موسیقی در جمهوری اسلامی ایران به سنگسار محکوم شدند. زهره و آذر کبیری نیت نخست 1 سال پیش در دادگاهی به اتهام روابط نامشروع به تحمل ضربات تازیانه و حبس تعزیری محکوم شده بودند و دادگاه دیگری پس از گذشت 1 سال، در حالی که متهمان در زندان رجایی شهر مشغول گذراندن مدت زندان بودند، آنها را به اتهام زنا محکوم به سنگسار کرد. حقوقدانان معتقدند رسیدگی به جرمی واحد در 2 دادگاه خلاف قانون است. فرهاد عاملی، وکیل دادگستری در پاریس.
حکم اولیه رو که صادر کردن، بعد یک دادگاه دیگه اومده در مورد همون مطلب دوباره حکم جدیدی صادر کرده و این به صورت دیوان دیناف نبوده، بلکه دوباره محکومیتی در مورد همون عمل اولیه بوده که اینو در اصطلاح لاتین بهش میگن نون بیس این ایدم، یعنی که یک عمل رو نمیشه دوبار مجازات کرد، که خب این خودش جزء تمام اصل بنیادی تمام حقوق جزای دنیا هست دیگه، حتی از مرحله میثاق بین المللی هم فراتر میره، برای اینکه جزء چیزی هست که بهش میگن عرف جهانی. هیچ تصویر خوبی از کشور ایران در قرن 21 و خصوصا با تمام مشکلات دیگه و مدارات دیگه که الان میشناسیم نمیده.
سازمان دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای از محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست احکام سنگسار سه متهم را فوراً لغو کند. این سازمان تاکید میکند قوه قضاییه باید همکنون دست به اقدامی بزند و یک بار برای همیشه به این مجازات غیر انسانی پایان دهد. نادر عباسی همسر زهره کبیری نیت که خود شاکی پرونده علیه همسرش بود به رادیو فردا میگوید از طرح شکایت در دادگاه پشیمان است.
اون چند وقت خودم هم اصلا نمیدونم چی باید بگم، موندم اصلا حکم رو این دادن، حالا ناراحتیم بیشتر شد، همین که فکر ذهنیت بچه‌م عوض میشه بزرگ بشه که اگر مادر اشتباه کرده خب دولت یه مالا چلاقی زندان چیزی میبرد میومد بیرون بالاتر زندگی وای میساده. بعد برای خودم مسئله دار شده که بنده با دست خودم بردم سپردم دست اینا، اما حالا مثلا اینا میاد دست شما خارج میدون، خودم هم واقعا ناراحتم چون کسی که اشتباه کرده به اشتباهش پی برد و اولین بارش هم بوده خطا کرده تو زندگیش، من واقعا دوست داشتم و میخواستم از دولت که حداقل یه جوری بخششی به این بدم که بتونه به سر زندگیش و زندگی ما رو بیش از این دیگه نباشونم، به زندگی بچه‌م آینده و آبروی ما رو.
به جز این دو خواهر، عبدالله فریور مقدم نام سومین متهمی است که در 10 روز اخیر با تایید حکم سنگسارش در دیوان عالی کشور در آستانه مرگ با پرتاب سنگ قرار گرفته است. به گفته خواهر آقای فریور، دایره اجرای احکام شهرستان ساری با آنها اعلام کرده است منتظر رسیدن حکم کتبی سنگ سارند و به محض دریافت برگه این حکم را اجرا خواهند کرد. خواهر آقای فریور درباره اتهامات برادرش به رادیو فردا می گوید
گرفتنش 6 ماه قبلش یک زنی رو عقد کرده بود، بعد پدر دختره با عمال نفوذشون اومدن برای برادر من پرونده سازی کردن که زنای محسنه انجام داده، در صورتی که 6 ماه قبلش داشته با این زن زندگی میکرده. در
مدافعان حقوق بشر اعلام میکنند طی 2 سال گذشته در جمهوری اسلامی ایران صدور احکام نادری چون سنگسار افزایش یافته است.
مجازات سنگسار را لغو کنید. درخواست سازمان دیدبان حقوق بشر از مقامات جمهوری اسلامی ایران. گزارشی بود از جان خاکساد.
هر جای که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
جامعه بین المللی بهائیان با انتشار بیانیه‌ای اتهامات وارد شده به گروهی از بهائیان را که در شیراز دستگیر شدند تکذیب کرده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران علیرضا جمشیدی در روز 9 بهمن ماه 29 ژانویه گفته بود در تجمعات اخیر بهائیان در شیراز 54 تن به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت و از این عده 3 نفر به 4 سال زندان و بقیه تا 1 سال حبس تعلیقی محکوم شدند. جامعه بین المللی بهائیان در بیانیه‌اش تاریخ دستگیری این افراد را ماه می سال 2006 اعلام کرده و این اتهامات را بی اساس دانسته است. در گفتگو با خانم دیان علایی نماینده جامعه بین المللی بهائیان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو از او پرسیدم که دستگیر شدگان چه کسانی بودند؟
یه گروهی بودند که اینها تصمیم گرفته بودند که به کودکان شیراز، کودکانی که از خانواده می اومدن که احتیاج به کمک داشتن، درس اخلاقی، کمک به درساشون، آواز و برنامه های دیگه بذارن. داخل این گروهی که این کار انجام می دادن هم مسلمان بود هم بهایی، ولی متاسفانه وقتی که پارسال اینها رو گرفتن تمام کسانی که مسلمان بودن آزاد شدن و فقط بهائی‌ها محکوم شدن. بنابراین این واقعا یه نشونه خیلی روشنیه که فقط به خاطر این هست که اینها بهائی هستن.
خانم علایی سخنگوی قوه قضاییه گفته است که این افراد به اتهام تبلیغ علیه نظام دستگیر شدند.
ببینید بازم همین برمیگرده به جرم‌هایی که برای بهائی صادر میشه. در واقع تمام ایرانیانی که بهائی هستن که دستگیر میشن توی ایران فقط به خاطر این هست که بهائی هستن. ایرانیانی که بهائی هستن میخوان فقط به کشور ایران کمک کنن و واقعا باعث تأسفه که همچین جرمایی صادر میشه برای کسانی که کار کمک به کودکان یا کارهای دیگه انجام میدن و فقط این نوع تبعیض نسبت بهشون فقط به خاطر دیانتشون هست.
خانم علایی شاید از دیدگاه مقامات جمهوری اسلامی این افراد تبلیغ بهائیت میکردن مثلا؟
یکی از نشونه های این که اصلا اینا تبلیغ نمیکردن این بوده که کسانی که باهاشون کار میکردن که مسلمان بودن حتی بعضیشون نمیدونستن که این همکاراشون بهائی هستن. بنابراین واقعا نشون میده که اصلا ربطی با تبلیغ دین نداشت. البته بگم که قانون بین المللی و مخصوصا پیام بین المللی که دولت ایران امضا کرده این حق رو میده که هر کی میتونه راجع به دیانت خودش با کسانی که دلشون میخواد راجبش صحبت کنه، ولی بازم تکرار میکنم این برنامه اصلا برای تبلیغ دیانت بهائی نبوده.
و لطفا بفرمایید که آخرین وضعیت دستگیر شدگان اکنون به چه صورت است؟
کسانی که دستگیر شدن پارسال دستگیر شده بودند، ولی حکمشون تقریبا 6 ماه پیش صادر شده و بعدن اون 3 نفری که الان در زندان هستند تقاضای تجدید نظر کرده بودند و تازه آخر سال 2007 به اینا جواب اومد که ولی فقط شفاهن که تجدید نظرشون قبول نشده و اینا در زندان امنیتی البته هستند.
دیان علایی نماینده جامعه بین المللی بهائیان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو. اضافه می کنم که در بیانیه جامعه بین المللی بهائیان اسامی 3 نفری که همچنان در زندان هستند حاله روحی جهرومی 29 ساله، رها ثابت سروستانی 33 ساله و ساسان تقوا 32 ساله ذکر شده است. ساعت 18:52 به وقت ایران. مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی میگیریم و به زمینه دیگر میرویم. یک مقام بلندپایه شرکت ملی نفت ایران میگوید ایران با پیدا کردن راه‌های جدید موفق شده است بی هیچ مشکلی به داد و ستدهای بازرگانی خود ادامه دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناسان نفتی جمهوری اسلامی با ترفندهای ویژه فعالیت‌های آمریکا را برای کاهش درآمدهای نفتی ایران خنثی کردند. توضیحات بیشتر را از حسین آریان می‌شنوید.
خبرگزاری رویترز به نقل از حجت الله غنیمی فرد، یکی از مقامات بلندپایه شرکت ملی نفت ایران می‌گوید ایران به عنوان سومین صادرکننده نفت در جهان همواره در پی راه‌های جدیدی است که مبادلات تجاری خود را با کشورهای خارجی پایدار نگه دارد. درآمد نفتی ایران در سال 2007 میلادی به 70 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال پیش از آن حدود 10 میلیارد دلار افزایش داشت. به گفته غنیمی فرد، جمهوری اسلامی با بی اثر کردن کوشش‌های آمریکا برای محدود کردن معاملات نفتی ایران موفق شده است تهدیدات آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی را نقش بر آب کند. غنیمی فرد، رئیس امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران اضافه کرد به عنوان اولین قدم ایران در پاییز امسال معاملات خود را به جای دلار با یورو انجام داد. در مقابل آمریکا فشار به بانک‌های بین المللی را افزایش داد و شماری از بانک‌ها مجبور شدند از دادن اعتبار بانکی به ایران خودداری کنند. در این رابطه غنیمی فرد به رویترز می‌گوید این اقدام آمریکا کار ما را مختل نکرد و ما موفق شدیم بانک‌های دیگری را پیدا کنیم که با ایران معامله کنند. ما توانستیم برخی از معاملات خود را نه از طریق بانک‌های اروپایی که از طریق بانک‌های سایر نقاط دنیا انجام دهیم و در عین حال روش پرداخت خود را نیز تغییر دادیم. به گزارش رویترز این مقام بلندپایه شرکت ملی نفت ایران از ذکر اسامی بانک‌های جدید و روش‌های غیر معمول برای پرداخت خودداری کرد. به گفته همین خبرگزاری بانک‌های عمده فرانسه مانند کالیون، سوسیته جنرال، به امپ پاریبا و یو بی اس سوئیس و دویچه بانک آلمان و شماری از بانک‌های چینی اعتبارات بانکی خود را به جمهوری اسلامی باطل کردند. در این راستا غنیمی فرد به رویترز گفت اقدام این بانک‌ها هیچ اثر منفی بر روابط تجاری ایران نداشته و جمهوری اسلامی حتی یک ریال هم از دست نداده است. او اضافه کرد اعتبار بانکی یگانه راه حل نیست و راه‌های دیگری نیز برای پرداخت و انجام معاملات وجود دارد.
جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های بانکی را دور می‌زند. گزارشی بود از حسین آریان. در این فرصت دوستان نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فردا را یادآوری می‌کنم. نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فردا هست yusefabad.com. yusefabad را هجی می‌کنم. وای مثل یانکی، او مثل امید، یو مثل یونیفرم، اس مثل سوسن، ای مثل الهه، پی مثل پدر، اچ مثل هتل، آ یا ای انگلیسی مثل آبادان، بی مثل بهرام، آ مثل آبادان و دی مثل دارا. yusefabad.com. با این نشانی می توانید مستقیما روی سایت رادیو فردا بروید و به تازه ترین و صحیح ترین اطلاعات و اخبار دسترسی پیدا کنید. مجله شامگاهی را با یک گزارش فضایی پی می‌گیریم. یکی از پایگاه‌های فضایی سازمان هوافضانوردی آمریکا یا ناسا که در حومه مادرید پایتخت اسپانیا واقع است، ترانه اکراس یونیورس در سراسر گیتی یکی از مشهورترین آثار گروه بیتل‌ها را به سوی ستاره قطبی مخابره کرده است. چند و چون این رویداد را از الهی روانشاد از رادیو فردا بشنوید. Like endless rain into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. به مناسبت 50مین سالگرد پرتاب سفینه آمریکایی اکسپلورر 1 که آغاز رسمی کار سازمان ناسا به حساب می آید و همچنین به مناسبت 40مین سال اجرای ترانه اکراس دی یونیورس یا در سراسر گیتی به وسیله گروه بیتل ها، پرتاب و امواج این ترانه در حالی که به سوی ستاره قطبی نشانه گرفته شده بود از فراز یک میله آنتن غول‌آسای ماهواره در فضا منتشر شد. روزنامه ال پایس در مادرید در این باره می نویسد که گمان نمی رود در ستاره قطبی فرمی از حیات وجود داشته باشد که دارای تجهیزات لازم برای دریافت این ترانه باشد و یا حتی بتواند به عمق پیام محبت و دوستی که این ترانه حامل آن است پی ببرد. این کار به همت دوستداران گروه بیتل ها، گروهی که در سال 1970 میلادی به کار خود پایان داد، در ایالات متحده آمریکا انجام شد که توانسته بودند موافقت یوکا اونا، بیوه جان لنون و همچنین پل مک‌کارتنی، دو عضو سابق گروه بیتل ها را جلب کنند. ترانه در سراسر گیتی که اتفاقاً در سراسر گیتی نیز پخش شد، مشترکاً به وسیله این دو ساخته شده بود. برای افزودن بر پژواک این نغمه، دوستداران بیتل ها در آمریکا از دیگر دوستداران این گروه این بار بر روی کره زمین خواسته بودند که به ضیافت صلح و محبت کره خاکی با کائنات و کهکشان ها پیوسته و هنگام منکسر شدن امواج و پرتو این ترانه در فضای لایتناهی، آنها نیز همین ترانه را به ترنم درآورند تا زمین و آسمان در این جشن دوستی و صلح کائنات شریک باشند. گفتنی است که هرچند پرتو و امواج این ترانه با سرعت نور به سوی ستاره قطبی در حرکت است، اما 431 سال طول خواهد کشید تا به مقصد برسد. سازمان ناسا یک ترانه معروف گروه بیتل ها را به سوی ستاره قطبی مخابره کرد. گزارشی بود از الهی روانشاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه.
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی.
صدای شما در رادیو فردا.
یک بار دیگر نشانی فیلتر شکن رادیو فردا را یادآور می شوم. فیلتر شکن امروز ما هست yousefabad.com yousefabad.com و تا لحظات دیگر می رسیم به بخش دوم مجله شامگاهی.
رادیو فرداست.
خوش آمد میگویم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان گرامی که از نیم ساعت گذشته تا کنون با ما بودند. مجله شامگاهی رادیو فردا را پی میگیریم و در نیم ساعت آینده گزارش‌های خواهیم شنید از جمله درباره مجلس ملی ترکیه لایحه لغو ممنوعیت حجاب اسلامی بانوان را بررسی کرد. فعالان دانشجویی در ایران احتمال می‌دهند که با روی کار آمدن رئیس جدید دانشگاه تهران فشارها بر دانشجویان افزایش یابد. نگاهی به رشد موبایل در جهان و در ایران و گفتگوی ویژه این هفته با لئاشو روزنامه‌نگار و فعال سیاسی چینی. اما نخست فشرده از خبرها را از مهداد سپهری می‌شنویم.
با سلامی دوباره. همزمان با دیدار کاندولیزا رایس و دیوید میلیبند وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا از کابل، همایون حمیدزاده سخنگوی حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان هشدار داد غفلت ناتو از افغانستان پیامدهای فاجعه باری خواهد داشت. وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا صبح امروز پنجشنبه 18 بهمن ماه سرزده وارد کابل شدند. کاندولیزا رایس هنگام ورود به کابل گفت پیروزی در افغانستان و تبدیل آن از کشوری شکست خورده و ناکام به کشوری کارا و مدرن پیکاری دشوار و دور و دراز است. به گفته دیپلمات‌ها در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی آزمایش نوع پیشرفته‌ای از سانتریفوژهای پی‌2 را در ایران آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویتر، سانتریفوژهای یاد شده می‌توانند توانایی غنی‌سازی اورانیوم را با سرعتی 2 to 3 times سانتریفوژهای پی‌1 در پی داشته باشند. رئیس کمیسیون انرژی و بازرگانی مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به وزیر انرژی آن کشور گفته است که بر پایه اطلاعات دریافتی از منابعی در روسیه، گروهی از دانشمندان روس که در چارچوب طرحی برای جلوگیری از انتقال دانش هسته‌ای آنها به تروریست‌ها از کمک‌های مالی آمریکا برخوردارند، دانش خود را برای ساختن یک نیروگاه هسته‌ای همزمان در اختیار جمهوری اسلامی گذاشتند. جان دینگل از وزیر انرژی آمریکا خواسته است در این زمینه تحقیقات کند.
با سپاس از مهداد سپهری. در ادامه مجله شامگاهی به ترکیه می رویم. مجلس ملی ترکیه لایحه لغو ممنوعیت حجاب اسلامی بانوان در دانشگاه ها را بررسی کرد. قرار است روز شنبه 9 فوریه لایحه لغو ممنوعیت حجاب اسلامی برای تصویب نهایی در مجلس به رأی گذاشته شود. همزمان هواداران لایسیته با برگزاری تظاهرات و تجمعهای اعتراضی مخالفت خود را با این امر در دانشگاه ها اعلام کرد. علی جوانمردی از آنکارا گزارش.
مجلس ملی ترکیه در نشستی 13 ساعته لایحه حزب حاکم حزب عدالت و توسعه برای آزادی حجاب اسلامی دانشجویان در دانشگاه ها را بررسی کرد. این لایحه در دور نخست با 403 رأی موافق و 99 رأی منفی برای تصویب نهایی به نشست روز شنبه 20 بهمن ماه مجلس ملی موکول شد. 59 نشست عمومی مجلس ملی ترکیه که به گفته رسانه‌های این کشور یکی از مهمترین جلسات مجلس در تاریخ جمهوری ترکیه محسوب می‌گردد، با تنش و حساسیت زیادی به پایان رسید. نمایندگان مخالف حجاب اسلامی از دولت به شدت انتقاد کردند. کمال آنادول رئیس فراکسیون حزب جمهوری مردم در سخنان خود گفت:
من دینی نظم گره بلوط تکاجم چکارم درسه
نه من اگر لازم باشد اعتقادات دینی خود را فراموش میکنم. اگر بگویم آن را نمیخواهم شما چه کار میکنید؟ آیا در این صورت یک لایحه دیگر برای تغییر قانون اساسی تهیه میکنید؟ برای رسیدن به هدفهایتان گام به گام حرکت میکنید. نور سلتر نماینده دیگری وابسته به حزب جمهوری مردم: تحت عنوان آزادی فردی در دانشگاه ها حجاب را به رسمیت شناختن در هیچ سیستم حقوقی پذیرفته نمی شود. در آزادی بازگشت به عقب وجود ندارد. نمایندگان محترم، آزادی آینده نگر است. آزادی به 1400 سال پیش باز نمی گردد. آزادی 2000 سال آینده را در آغوش می گیرد. مجلس ملی ترکیه برای چند بار با ناآرامی و سخنان رکیک نمایندگان ملی‌گرا و اسلام‌گرا علیه یکدیگر روبرو شد. جمیل چیچک، سخنگوی دولت، در برابر انتقادهای شدید ملی‌گرایان که دولت را به تلاش برای تغییر لائیسیته و ایجاد یک حکومت اسلامی متهم کردند، گفت:
"سیز لایکلی کانتر دیسینز، بنم لایک اولدومن، لایک اولوب اولمادیمن اونایینن دا
شما معیار سنجش لائیسیته نیستید. اینکه من لائیک هستم یا خیر تایید آن را شما صادر نمی کنید. شما نهاد ثبت لائیسیته نیستید. در جایی که نشسته اید بنشینید." در حالی که در مجلس ملی بحث های پرتنش درباره حجاب اسلامی در جریان بود، در خارج از مجلس گروهایی از 15 سازمان مدافع حقوق زنان، هواداران حزب کمونیست و چپهای ترک گرد همایی اعتراضی را علیه حجاب برگزار کردند.
Türban Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi
بعد از شعار حجاب به بردهی کشاندن زن است، اسماعیل حقی تنبول، رئیس کنفدراسیون سندیکای کارمندان دولتی به عنوان سخنران میگوید: همان گونه که نخست وزیر رجب طیب اردوغان گفت، حجاب به یک نماد سیاسی و ایدئولوژیک تبدیل شده است. باید این لایحه را از دستور خارج کنند. و در پایان شعار شرکت کنندگان که میگویند ترفند حزب عدالت و توسعه را خنسا میکنیم. به دنبال اجلاس پرتنش مجلس ملی، بعد از ظهر پنجشنبه رجب طیب اردوغان نخست وزیر و دبیر کل حزب عدالت و توسعه اعلام کرد درباره لایحه حجاب گامی به عقب برداشته نمی شود و مجلس روز شنبه آن را تصویب خواهد کرد. آقای اردوغان حجاب را خواست مردم توصیف کرد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
به تهران باز می‌گردیم. پس از آنکه رئیس دانشگاه تهران عباس علی امید زنجانی شامگاه سه‌شنبه به طور ناگهانی برکنار شد و وزیر علوم فرهاد رهبر را به عنوان رئیس جدید این دانشگاه معرفی کرد، اکنون فعالان دانشجویی احتمال می‌دهند که با آمدن رئیس جدید فشارها بر دانشجویان افزایش یابد. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
روزنامه‌های روز چهارشنبه تهران اختلاف نظر بر سر ادامه کار چند تن از معاونان و مسئولان این دانشگاه و اصرار آیت الله امید زنجانی بر حفظ آنها و اختلافات مالی و درخواست بودجه ویژه برای این دانشگاه را به عنوان دو عامل اصلی بر کناری آقای امید زنجانی ذکر کردند. عباس علی امید زنجانی خود نیز روز سه‌شنبه و پیش از اعلام رسمی برکناریش از ریاست دانشگاه تهران در خصوص علت برکناریش گفت: نکته خاصی درباره این تغییر به ذهنم نمی‌رسد، اما از این تغییر و تحول استقبال می‌کنم. در حالی که برخی ناظران علت برکناری عباس علی امید زنجانی را اعتراضات اخیر دانشجویان دانشگاه تهران عنوان می‌کنند، مدیر کل روابط عمومی دانشگاه تهران به برخی از روزنامه‌ها گفته است که این برکناری به اعتراضات دانشجویان که موجب برکناری همزمان مدیر کل کوی دانشگاه تهران از این سمت شد ربطی ندارد. دکتر محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران با اشاره به تجمع‌های اخیر دانشجویان دانشگاه تهران میگوید این اعتراضات در برکناری رئیس دانشگاه تهران مؤثر بوده است.
یکی از خواستهای دانشجویان این بود که رئیس کوی و رئیس دانشگاه برکنار بشن. من فکر می‌کنم تا حدودی این مسئله با این جریان داره، چون یک هفته فرصت داده بودن که اگر در از این هفته این کار انجام نشه مجددا تظاهرات رو شروع بشه.
عیسی عادلی فعال دانشجویی و دانشجوی دانشگاه تهران نیز تجمع‌های اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران را از دلایل برکناری رئیس این دانشگاه می‌داند.
قطعاً این اختلافات داخلی قبلا بوده، ولی قطعاً اینا هم تاثیرگذار بوده. آقای امید زنجانی از دو طرف ناتوان بودند. همش طرف بدنی دانشجویی به خاطر ناتوانیشون تو مدیریت سریع دانشگاه، هم از طرف وزارت علوم به دلیل ناتوانیشون در اجرای پروژه سرکوب دانشگاه.
با این حال محمد ملکی معتقد است تغییرات در مدیریت دانشگاه ها مهم نیست و مهم این است که استقلال دانشگاه ها حفظ شود.
باید دانشگاه های ایران، دانشگاه تهران، دانشگاه های سایر شهر از خواهم که مناطق، اینها مثل همه جای دنیا اولاً استقلالی پیدا کنن، حداقل بتونن رؤسای خودشون رو خودشون انتخاب بکنن. اینکه دولت میاد یک فرد رو انتخاب میکنه ایزه در خانه ها و فرد مدیور تابع دولت، این توجه به خواستای دانشگاهیان نداره.
فرهاد رهبر رئیس جدید دانشگاه تهران از نزدیکان آقای احمدی نژاد است که در 29 مرداد سال 1384 از سوی وی به سمت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منصوب شد. فرهاد رهبر در فاصله سالهای 78 تا 81 معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات را بر عهده داشت. دکتر محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب اسلامی با اشاره به سابقه فرهاد رهبر در وزارت اطلاعات پیش بینی میکند از این پس سختگیری‌های بیشتری در دانشگاه ها صورت گیرد.
با توجه به اینکه این آقای فرهاد رهبر یکی از امنیتی‌ها هستش، معتقد هستم که اینا میخوان در دانشگاه سختگیری‌های بگیره و اون نظری که آقای احمدی نژاد داره در مورد انقلاب فرهنگی دوم که شما میدونید جمل مهمه اون انقلاب فرهنگی یا به نظر من کودتای فرهنگی اول بوده و حالا هم اینا از مدت ها پیش برنامه ریزی کردن که بازی تغییراتی گرگونی هایی در دانشگاه وجود بیارن.
عیسی عادلی دانشجوی دانشگاه تهران نیز معتقد است با ریاست فرهاد رهبر در دانشگاه تهران سرکوب دانشجویان شدیدتر خواهد شد.
با توجه به پیشینی که ایشون داشتن تو سازمان مدیریت و به نظر میرسه که هماهنگ‌تر باشن و این بستگی داره که از بالا چه استعدادی رو دنبال کنن. به نظر میرسه خاطر وزارت علوم هر چی که جلوتر پیش میریم سرکوب شدیدتر.
در دوران ریاست 26 ماهه آقای امید زنجانی موجه اخراج، تصفیه و بازنشستگی اجباری ده‌ها تن از استادان ممتاز و سرشناس در دانشگاه تهران تداوم داشت که مشهورترین مورد آن اخراج و بازنشستگی اجباری بیش از 50 تن از اساتید این دانشگاه بود. علاوه بر این طی دوره ریاست وی نیروهای امنیتی برخلاف قوانین جاری در کشور که نیروهای امنیتی انتظامی و نظامی را از ورود به حریم دانشگاه ممنوع کرده است، به دفعات اقدام به دستگیری دانشجویان در حریم دانشگاه تهران کردند.
فعالان دانشجویی بیمان دارند که با آمدن رئیس جدید دانشگاه تهران فشارها بر دانشجویان بیش از پیش افزایش یابد. گزارشی بود از فرین آسمی.
صدای ما را از رادیو فردا
شنوید. ساعت 19 و 11 دقیقه و 25 ثانیه به وقت ایران. موبایل پدیده‌ای که در چند سال اخیر دنیای ارتباطات را به طور چشمگیری تحت تأثیر گذاشته، این روزها نقش مهمی در زندگی مردم در کشورهای مختلف جهان بازی می‌کند. اخیراً در کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد از این فناوری به عنوان وسیله‌ای در جهت کاهش فاصله کشورهای غنی و فقیر نام برده شده است. موبایل در ایران نیز همزمان با رشد آن در سایر کشورها به ابزاری ضروری تبدیل شده، به طوری که بسیاری از مردم از طریق خدماتی که به این وسیله ارتباطی مربوط می شوند امرار معاش می کنند. مهین گرجی گزارش می دهد.
در این گزارش همچنین آمده است که تلفن های همراه هنوز اصلی ترین وسیله ارتباطی در مشاغل کوچک در کشورهای مختلف به حساب می آیند. اما برخلاف اینترنت که استفاده از آنها حکایت از تفاوت های زیادی بین مشترکین آن دارد، در تلفن همراه همه از آن به عنوان یک وسیله برای ارتقاء سطح ارتباطات استفاده کرده و از این جهت تحقیقات نشان می‌دهد که سن، طبقات اقتصادی، تحصیلی و حتی قومی محدودیتی در این زمینه ایجاد نمی‌کند. همزمان با گسترش فناوری تلفن همراه، تحقیقات زیادی درباره انگیزه استفاده از این تکنولوژی انجام شد. در یکی از این تحقیقات که درباره طرز استفاده از تلفن همراه بود، نکته‌های جالبی مطرح شد، از جمله اینکه موبایل در میان پسران و مردان در مقایسه با زنان و دختران به عنوان ابزاری مورد استفاده قرار می‌گیرد که از آن برای برنامه ریزی زندگی استفاده می‌شود. این در حالی است که نتیجه این تحقیقات می‌گوید که زنان بیشتر از تلفن همراه برای تبادل احساسات شخصی و عاطفی استفاده می‌کنند. اما در ایران چطور؟ به نظرتان تلفن همراه در ایران چه نقشی در زندگی مردم بازی کرده و چقدر داشتن موبایل ضرورت روز به حساب می‌آید؟ علی شهروند تهرانی که صاحب شرکت خدماتی است میگوید بدون موبایل نمیتواند امورات روزانه‌اش را بگذراند.
معلما اگر نباشه اصلا پرابلمی نیست، چون بیشترشون مسافر هستن و کارو با موبایل انجام میدن. وقتی دستن نیستم موبایل خیلی هستن ترانسفرش کنم، نمیمونه، تماسارو در آن اول جواب میدن. به نظر من راه دررش بیشتر شده با موبایل، یعنی اینکه از یه جا ثابت نشستن حداقل نمیان آدما منتظر خبری، منتظر
تلفنی، منتظر تماسی. اما سعید 28 ساله برقکاری است که دفتر کار ندارد و از تلفن همراه به عنوان یک شرکت استفاده می کند.
من اکثر کارهام با موبایلم، چون کارم شغلم جوریه که خدمات برق ساختمان انجام میدم، اکثر بیشتر با موبایلم تماس می گیرم. اگه نباشه یه جوری از کار بیکار میشم.
اما فرهاد فروشنده لباس زنانه که قبلا در کار خرید و فروش سیم کارت تلفن همراه بود میگوید که تکنولوژی تلفن همراه چیز خوبی نیست.
یکی از معایب بزرگش اینه که طلاقو خیلی رایج میده توی سیب، چون همه جوره میتونن همه کسو پیدا کنن و بعد خیلی هم میتونن از راه تلفن بقیه رو اذیت کنن. ایران هم که خیلی طلاق رایج پیدا کرده، میگن مثلا زمان قدیم زندگی ها خیلی مثلا پایدارتر بوده. به نظر من این بوده که موبایل وجود نداشته. اگه موبایل وجود داشت اون زمان هم فکر کنم به همین اندازه طلاق ها رایج پیدا میکردش توی کشورم.
در سالهای اخیر در ایران از موبایل بجز وسیله ارتباطی استفاده های دیگری هم می شود.
توجه شما یک اسمس دارید.
ارسال پیام های کوتاه، ویدئوهایی که با سیستم بلوتوس از این موبایل به موبایل دیگری دست به دست می شود، در واقع تفریح بسیاری از مردم شده است. فرهاد در این باره به رادیو فردا می گوید
خیلی استفاده های نامشروعی هم میشه هم موبایل از طریق همین بلوتوس ها و نمیدونم اینترنت و اینا که توی موبایل به کار میبرن. خیلی فکر کنم چیزه به نظر من که چیز خوبی نیست. خودم هم دارم موبایل ها ولی چیز خوبی نیست.
همزمان با گسترش تکنولوژی تلفن همراه، مشاغلی از جمله خرید و فروش سیم کارت های نو و دست دوم، اجاره موبایل، خرید و فروش گوشی، مراکز خدماتی تلفن همراه و حتی ساخت آهنگ و زنگ‌های مختلف برای موبایل یک حرفه رسمی در ایران به حساب می‌آید. از این جهت باید گفت تلفن همراه این روزها نان شب هزاران ایرانی را تضمین می‌کند.
گزارش مهین گرجی را شنیدید درباره نقش موبایل در زندگی امروز و ما میرسیم به گفتگوی ویژه این هفته. فریدون زرنگار در گفتگو با لیاشو روزنامه‌نگار چینی.
لیاشو از روزنامه‌نگاران مخالف دولت چین است. وی که متولد پکن است در سال 1989 پس از قتل عام میدان تیان آنمین در پکن چین را ترک کرد و در شهر مانهایم آلمان به تحصیل در رشته اقتصاد پرداخت. خانم شو در حال حاضر سردبیر روزنامه چینی زبان اپوک تایم است که در سطح جهان منتشر می شود. وی همچنین معاون سردبیر مجله چینی زبان نیو اپوک ویکلیست که عمدتاً در هنگ کنگ و تایوان به فروش می رسد. لیاشو همچنین خبرنگار بخش چینی زبان صدای آلمان نیز می باشد. خانم شو در 25 ماه ژانویه مهمان رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی بود. ما با استفاده از این فرصت پای گفتگویی با خانم شو درباره اوضاع چین نشستیم.
به نظر من در این زمینه معتقدم
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
الو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم شو، مدل توسعه چینی چشم بسیاری از کشورهای در حال توسعه را به خود خیره کرده است. از جمله در ایران بسیار ابراز علاقه می شود که از الگوی توسعه چینی کپی برداری بشه. ویژگی های این به اصطلاح مدل توسعه چینی به نظر شما کدامند؟
Ich denke, dieses chinesische Modell hat so viele Leute angezogen, weil
من فکر می‌کنم مدل چینی توجه بسیاری را به خود جلب کرده، زیرا در چین گفته می‌شود که آنچه مورد علاقه است تنها جنبه اقتصادی دارد و ما کاری به کار آنچه در زمینه‌های سیاسی اتفاق می‌افتد نداریم. بدین معنی که اقتصاد را باید به پیش برد بدون اینکه به ساختار سیاسی دست بزنید. این بسیار مورد توجه قرار گرفته است، به ویژه در کشورهایی که در آنها دموکراسی وجود ندارد.
چگونه در عمل قابل اجراست؟ یعنی تنها از نظر اقتصادی آزادی وجود داشته باشه اما موانع سیاسی همچنان پابرجا باشن.
Das sehen wir eigentlich an dem Beispiel von China, was im Moment gerade alles läuft. Das bedeutet
ما می توانیم با توجه به رویدادهای امروز چین این را ببینیم که سیستم سیاسی ماهیتاً تغییری نمی کند اما فاسدتر می شود، چون عملاً معیاری و یا ارزشی به جز پول برای رفتارها وجود ندارد.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
اما این شکوفایی و آزاد شدن فعالیت‌های اقتصادی نیروهایی را تولید می‌کنه، ارتباط با دنیای خارج و استفاده از وسایل روابط جمعی امروزی مانند اینترنت را گسترش میده و قاعدتاً باید این نیروها خواستهای دیگری هم در زمینه‌های دیگر از جمله سیاسی مطرح کنند. چطور چنین چیزی ممکن است که این خواستها بروزی خارجی نشان نمی‌دهند؟
In China ist es eine ganz große Zensur. Das ist genau eben das Problem.
باید توجه داشت که شکوفایی اقتصادی باعث آن شده که مثلا بسیاری از چینی ها به خارج مسافرت کنند و طبیعتا مایلن که در چین هم شرایط سیاسی آزادی برقرار شود، اما دولت هیچ تمایلی به تغییر ساختار سیاسی ندارد و به همین دلیل هم در چین سانسور شدید بر رسانه ها، مطبوعات و به ویژه اینترنت حاکم است.
میدین سنسور، پرس سنسور، انسبزندر اینترنت سنسور.
این بدان معنی است که سرکوب شدید و باید شدید باشه.
Das ist eben ja das Prinzip der chinesische kommunistische Partei. Das ist auch die Arbeitsweise. Das heißt,
این سیاست اصلی حزب کمونیست چین است که می‌خواهد نمای چین در خارج بدرخشد، اما در داخل همه چیز را زیر نظر و کنترل داشته باشد. می شود گفت که حزب کمونیست به نحو دیوانه‌واری خواهان کنترل همه چیز، حتی حرف زدن و فکر کردن است.
Bis zu dem Punkt, was man eben sagt und was man auch denkt.
اما توسعه اقتصادی دهه گذشته در چین بسیاری را فریفته است. با رشد 10% اقتصادی سالانه که بسیاری از کشورها آرزوی اون رو در عالم خیال دارن، باید یه چیزی باشه در مدل چینی که یک چنین رشدی رو ممکن میکنه.
In den letzten Jahren, also die Wachstumsrate ist sehr sehr stabil und steigt ja auch immer.
در سالهای گذشته چین رشد اقتصادی شگرفی داشته است، اما درباره علت این رشد اختلاف نظر وجود دارد. حزب کمونیست چین مایل است این رشد را دستاورد خود قلمداد کند. من فکر می‌کنم با وجود آزادی‌های اقتصادی که حزب شاید فراهم کرده است، سیاست خود را چندان تغییر نداده، اما در همین حد هم معلوم می‌شود که اگر حزب کنترل خود را بر جامعه کاهش دهد، چینی‌ها خودشان می‌توانند مملکتشان را اداره کنند، چرا که چینی ها ذاتاً آدم های فعال و کوشایی هستند. بنابراین حزب کمونیست باید کنترل خود را بر جامعه کمتر کند. به نظر من رشد اقتصادی با قوت گرفتن حزب رابطه‌ای مستقیم ندارد، بلکه برعکس ضعف حزب باعث شکوفایی اقتصادی و شکوفایی ابتکارات شهروندان شده است. اگر نفوذ چنین حزبی که همه چیز را می‌خواهد زیر نظر داشته باشد کمتر شود، شهروندان خود با استفاده از آزادیشان زندگی خود را به نحوی بهتر اداره خواهند کرد و بیشک بهتر خواهد بود اگر ما یک سیستم سیاسی بدون حزب کمونیست داشته باشیم. اقتصاد هم رشد دیگری خواهد داشت و شفافیت در جامعه هم بیشتر خواهد بود و چین به عنوان طرف معامله با کشورهای دیگر مورد اعتماد بیشتری قرار خواهد داشت.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
من برمیگردم باز به ایران و میگویم که در ایران در مقایسه با چین شاید کمی آزادی بیان بیشتر باشد، یعنی اینکه نظرگاه‌های مخالف اینجا و آنجا اجازه بازگو شدن رو دارن. بنابراین اگر تا اندازه اقراق‌آمیز فرمول بندی کنم و بگویم که اگرچه در ایران در مقایسه با چین کمی آزادی هست، اما رشد اقتصادی وجود ندارد، آیا می شود گفت رشد اقتصادی بدون آزادی بهتر است تا یک کمی آزادی بدون رشد اقتصادی؟ آیا مدل توسعه چین قابل کپی برداری از سوی دیگر کشورها نیست؟
ob man das übertragen will oder nicht, das ist einfach eine Frage, die
اینکه آیا این مدل قابل کپی برداری هست یا نه برمیگردد به آنهایی که علاقه به کپی برداری دارند و من فکر میکنم این خطرناک است، چون این تصور که پیشرفت اقتصادی چین به دلیل وجود دیکتاتوریست اشتباه است. من کوشش کردم توضیح دهم که درست به دلیل ضعف حزب این شکوفایی اقتصادی به دست آمده است. افزون بر این باید شانگهای امروز را با شانگهای دهه 30 میلادی مقایسه کنیم که بسیار ثروتمندتر از امروز بود.
شاید تنها در شانگهای اینطور بود، در حالی که در دیگر نقاط چین وضعیت بسیار عقب مانده بود.
خب شاید در مناطق دیگر اینطور نبود، اما امروز هم وقتی به دیگر نقاط چین نگاه میکنیم تغییری بزرگ نمیبینیم. شکاف میان فقیر و غنی هنوز هم بسیار عمیق است.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خب خب درباره گذشته و حال چین میتوان نظرات متفاوتی داشت، اما من مایلم برگردم به این مسئله که چشمانداز توسعه سیاسی و اقتصادی چین چگونه قابل پیش بینی است. آیا چین قادر خواهد بود این روند را بدون هیچ گونه آسیبی ادامه دهد، و یا آنطور که برخی ها نگرانند ممکن است روزی سیستم حاکم در چین کنترل خود را از دست بدهد و جامعه‌ای با بیش از 1 میلیارد نفر جمعیت و قومیت‌های مختلف دستخوش ناآرامی و آشوب شود.
Die Frage geht ja irgendwie dort in die Richtung, ob es nochmal ein Tiananmen-Massaker geben könnte, wenn es nochmal kracht. Also, ich glaube.
این سوال را شاید اینطور تکمیل کنیم که آیا بار دیگر شاهد رویدادی مانند قتل عام میدان تیانانمن خواهیم بود یا نه. در هر حال مواردی پیش آمده که دولت مجبور به بکار گرفتن تانک علیه شهروندان شده است و نه تنها در میدان تیانانمن در پکن. بنابراین در حال حاضر هر گونه حرکت مخالفی سرکوب می شود. اما شرایط بین المللی در حال تغییرند. اپوزیسیون با استفاده از اینترنت بهتر میتواند خبر و نظرات خود را مطرح کند، اما بسیاری نگرانی را دارند که ممکن است همه چیز از دست دولت و حزب خارج شود و چین درگیر جنگ داخلی شود. باید بگویم در حال حاضر ما مواجه با افزایش شمار زیادی از اعضای حزب هستیم که از عضویت در حزب استفاده می‌کنند.
viele Parteimitglieder oder Mitglieder von den Jugendverband und junger Pionier haben ihren Austritt aus der
و سرانجام پرسش نهایی من این است که وضعیت اپوزیسیون در چین چگونه است، چه میگویند و چه برنامه‌ای دارند.
Es gibt viele verschiedene Interessengruppen. Also das sind ja Menschenrechtsaktivisten zum
گروه‌های متفاوت با نظرگاه‌های مختلف وجود دارند، از جمله گروه‌های مدافع حقوق بشر و یا گروه‌هایی که از طریق اینترنت با هم ارتباط دارند. اما مهمترین مقاومتی که در حال حاضر در برابر حزب و دولت چین می‌شود از سوی گروه فالونگنگ است که گروهی است که مخالفت خود را با مدیتاسیون بیان می‌کند. باید اضافه کنم که مدیتاسیون در چین ریشه‌ای بسیار تاریخی دارد، اما طرفداران این گروه بسیار مورد پیگرد قرار دارند. اعضای آنها بازداشت و شکنجه می‌شوند. درباره دیدگاه‌های گروه‌های مخالف باید بگویم که بسیاری هستند که تصورشان از ساختار جامعه مدل اجتماعی در کشورهای غربی است، اما بسیاری از گروه‌ها هم هستند که به ارزش‌های سنتی چینی گرایش دارند و این ارزش‌ها هستند که چینی‌ها را به هم مربوط می‌کنند، بدین معنی که وجه مشترک چینی‌ها در فرهنگ چینی و ارزش‌هایی چون حقیقت‌گویی و تساهل است. چین از نظر تاریخی کشوری با قومیت‌های مختلف بوده است. طرفداران چندین مکتب مانند کنفوسیوس، بودیسم، تائوئیسم و مسیحیت در کنار هم زندگی و یکدیگر را تحمل کردند. بنابراین من با اتکا به این تساهل تاریخی می‌گویم چینی‌ها می‌توانند در کنار هم با موقعیتی در ثبات و شکوفایی اجتماعی و اقتصادی زندگی کنند.
diese Toleranz wieder gewinnt und die allgemeinen Werte von Konfuzianismus und dann haben wir einen gemeinsamen Nenner gefunden für die Stabilisierung dieses Landes.
Vielen Dank.
Bitte, bitte.
خیلی متشکرم.
تمنون می‌کنم.
گفتگوی فریدون زرنگار رو شنیدید با لیا شور، روزنامه‌نگار چینی، و حالا نوبت به خبرهای ورزشی میرسد با فریدون شیبانی.
دنیای ورزش.
سایت فدراسیون بین‌المللی فوتبال امروز نوشت که از 5 تیم بزرگ آسیایی حاضر در جام جهانی 2006 همگی پیروز شدند جز ایران بدون مربی که در ورزشگاه آزادی با تیم رده پایین سوریه بدون گل مساوی کرد. بعد از این بازی امروز خاویر کلمنته سرمربی اسپانیایی مورد نظر برای تیم ملی ایران بدون عقد قرارداد به اسپانیا بازگشت و بنابر گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران فدراسیون فوتبال تا روز سه‌شنبه آینده در انتظار موافقت کلمنته خواهد ماند. محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت امیدوارم مسئولان فدراسیون فوتبال در مورد انتخاب سرمربی تیم ملی در اسرع وقت اقدام کنند و افزود که دیدار دو تیم ایران و سوریه را بازبینی و نظر قطعی خود را راجع به این دیدار اعلام خواهد کرد. خبرگزاری فارس هم گزارش داد که در پایان مسابقه ایران با سوریه تماشاگران خشمگین شیشه اتوبوس‌های شرکت واحد را می‌شکستند و سنگ فرشی از شیشه در بزرگراه منتهی به ورزشگاه دیده می شد. در گروه ایران تیم امارات با پیروزی 2-0 بر کویت در پایان اولین روز مسابقه های انتخابی
پیشتاز گروه پنجم منطقه آسیا شد. دیشب در اروپا و آمریکا نیز رقابت‌های دوستانه فوتبال در جریان بود. تیم ملی آرژانتین به عنوان تیم برتر رده‌بندی فیفا در خاک خود تیم ملی گواتمالا را 5-0 شکست داد. برزیل هم 1-0 در ایرلند پیروز شد. از نتایج جالب دیگر میتوان به پیروزی 1-0 اسپانیا بر فرانسه، 2-1 انگلیس بر سوئیس، 2-0 هلند در کرواسی، 3-1 ایتالیا بر پرتغال، 3-0 آلمان در اتریش و تساوی 2-2 آمریکا با مکزیک اشاره کرد. در آفریقا امشب مسابقه‌های نیمه پایانی جام فوتبال ملت‌های این قاره انجام می‌شود. غنا میزبان این جام به پیکار کامرون می‌رود و مصر مدافع عنوان قهرمانی با ساحل آج نبرد می‌کند.
دوستان به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیده ایم. نیم ساعت دیگر بخش